ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دستیابی به توافق برای نصب دوربین‌های نظارتی در تأسیسات کرج را تایید کرد. یک مقام وزارت کار می‌گوید 57% خانواده‌های ایرانی در سال گذشته دچار محرومیت بودند. وزارت بهداشت از اجباری شدن کارت واکسن برای کارکنان دولتی و خصوصی خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. ساعتی پس از آنکه منابعی در تهران از دستیابی ایران و آژانس به توافقی برای نصب دوربین‌های نظارتی در یکی از تأسیسات ایران خبر دادند، این نهاد بین‌المللی این خبر را تایید کرد. بنابر بیانیه آژانس، قرار است دوربین‌های نظارتی در تأسیسات ساخت سانترفیوژ در کرج بار دیگر نصب شوند. این دوربین‌ها در نتیجه یک انفجاری در این تأسیسات آسیب دیده بود. آژانس همچنین در بیانیه خود به تحویل یک نمونه از این دوربین‌ها و اطلاعات فنی آن به مقام‌های امنیتی و قضایی ایران سخن گفته تا با حضور بازرسان آژانس بررسی شود. در پی انفجار در تأسیسات کرج موسوم به تسا، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نقش داشتن دوربین‌های آژانس در این حمله سخن گفته بودند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق با تهران را تحولی مهم برای فعالیت‌های این نهاد در راستای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ارزیابی کرده. مدیر کل آژانس ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای به گفته او سازنده برای حل سایر چالش‌ها با ایران ادامه پیدا کند. یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه اعلام کرد که 57% خانواده‌های ایرانی در سال گذشته دچار محرومیت بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احد رستمی مدیر کل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان این وزارتخانه گفته است که در سال 90 درصد خانواده‌های محروم 39% بوده است. و افزود که در سال 80 3% خانوارها به لحاظ درآمدی آسیب پذیر بودند، اما این آمار در سال 99 به 22% رسید. به گفته این مقام وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، از سال 80 تا سال گذشته متوسط هزینه خانوارها در حال افزایش بوده و آمار خانوارهای زیر خط فقر مطلق که قادر به تأمین هزینه غذا، پوشاک، مسکن و حمل و نقل نیستند، از 26% در سال 80 به 31% در سال 99 افزایش پیدا کرد. یک مقام وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه نخستین مرحله از طرح کنترل هوشمند کرونا در ایران را اجباری شدن کارت واکسن برای کارکنان همه سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد. محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت که این طرح دو محور اصلی شامل واکسیناسیون و پروتکل‌ها و کنترل سامانه‌ای دارد و هدف آن اقناع کسانی است که واکسن نزدند. بر این اساس از 21 آذر کسانی که در محل کار خودشان حاضر می‌شوند باید کارت واکسن داشته باشند. وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 17% مردان و حدود 16% زنان بالای 10 سال هنوز واکسن نزدند. حسین رزاق، فعال رسانه‌ای و سیاسی، روز چهارشنبه با توده وثیقه 2 میلیارد تومانی از سوی بازپرسی دادسرای آمل آزاد شد. آقای رزاق روز 14 آذر در آمل به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به ساری منتقل شد. اتهام این فعال رسانه‌ای و سیاسی هنوز مشخص نیست. او از کاربران فعال در توییتر است و انتقادهای صریحی نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی بیان کرده. در هفته اخیر شماری از فعالان مدنی و صنفی در ایران بازداشت شدند که از جمله می‌توان به هیراد پیر بداغی، لیلا حسین‌زاده و نرگس محمدی و همچنین رسول بداغی اشاره کرد. و روز چهارشنبه مدیر برگزاری مسابقات جهانی هندبال در اسپانیا جدا شدن شقایق باپیری از اردوی تیم ایران را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا هم خبر داده که این بازیکن ایرانی پس از جدایی از تیم به هتل محل اقامت خود باز نگشته. تیم ملی هندبال ایران با 16 بازیکن راهی مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان در اسپانیا شده بود. این تیم با کسب رتبه 31 به کار خود در این مسابقات پایان داد. درباره جدا شدن شقایق باپیری از اردوی تیم ایران دقایق قبل گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی که میشنوید.
تیم ملی هندبال زنان ایران موفق شد برای اولین بار سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی رو به دست بیاره. کار بزرگی بود، رفتن و انتظاری هم نمی‌رفت با وجود این تبعیض‌ها و حجاب اجباری و عدم امکانات و بی‌تجربگی که بچه‌ها خب دچارش هستن در مقایسه با سطح اول هندبال زنان جهان، همه بازی‌ها رو واگذار کردن. مسابقات همچنان ادامه داره اما برای تیم ایران رقابت‌ها به پایان رسیده. مسئول برگزاری رقابت‌ها آقای فونت اسپانیا اعلام کرده که شقایق باپیری بازیکن 30 ساله و با تجربه تیم ملی ایران از اردوی تیم جدا شده، هیچ ردی به جا نگذاشته و گفته که ما طبق وظیفه‌ای که داریم مسئله رو به پلیس اطلاع دادیم و دیگه بقیه‌اش از دست ما خارجه. این اتفاقیه که در پایان رقابت‌ها برای تیم هندبال زنان ایران رخ داد.
خود خانم شقایق باپیری می‌خوایم بدونیم که چه نقشی در تیم هندبال زنان ایران داشت و او در چه جایگاهی قرار داشت در تیم هندبال.
یک بازیکن بسیار با تجربه، افزون بر 200 بازی ملی و حتی سابقه حضور در رقابت‌های باشگاهی عراق رو هم داشته و در این رقابت‌ها هم تونست دو بار دروازه تیم نروژ قهرمان جهان المپیک رو باز کنه، دو گل به ازبکستان زد. اما به هر حال از اردوی تیم ملی جدا شده. طی صحبت‌هایی هم که خبرنگاران حاضر در محل رقابت‌ها می‌کردن و این قصد رو داشته که از اردو جدا بشه، ولی طبیعتاً چون مسئولین تیم ایران پیگیر هستن که او رو مجاب کنن برگرده، به هر حال این رویه همیشه بوده، یعنی به خانواده ها زنگ میزنن، تماس میگیرن، گاهی اوقات تهدید میکنن. خیلی عادیه این موضوع چون بارها اتفاق افتاده و تا زمانی که او خبر اعلام پناهندگیش رسما از طرف یکی از دولت های اروپایی اعلام نشه نمیشه پناهندگیش رو تایید کرد، ولی اینکه او در کنار تیم ایران نیست در حال حاضر و خبر هم نداده، این رو ستاد برگزاری رقابت ها تایید کرده.
از بازیکنان تیم های مختلف ایران وقتی به خارج از کشور میان وثیقه‌های سنگینی گرفته میشه و در کنار اونها ماموران امنیتی یا ماموران حراست هم حضور دارن. این ماموران چه کاری انجام میدن و اون وثیقه‌ها چقدر بازدارنده است که بازیکنان ایرانی بخوان در اون کشوری که دارن مسابقه میدن بمونن یا برگردن؟
این وثیقه‌ها اون اوایل که این کار رو شروع کردن تا پیش از دهه 90 اصلا نب و بعد از شدت گرفتن موج پناهندگی این کار رو انجام دادن و خب توهین‌آمیز برای کسی که در واقع به گفته خود مسئولین ورزشی جمهوری اسلامی اینا میرن که پرچم ایران رو برافراشته کنن، سرود جمهوری اسلامی نواخته بشه و غیره، اما حتی انقدر بهشون اعتماد ندارن و وثیقه ازشون میگیرن. واقعا غیر محترمانه است و هیچ کشور دیگه این کارو نمیکنه. حتی کوبا هم که خیلی پناهنده میشن ورزشکاراش این کارو نمیکنه و مبلغ 1.5 میلیارد تومان گفته میشه که از اینها وثیقه گرفتن که اگه برنگردن به اجرا بگذارن. ولی وقتی با مبالغ دیگری که برای مهاجرت برای خروج از کشور مقایسه میکنیم میبینیم که شاید خود ورزشکارا به این نتیجه میرسن که این به صرفه تره و بهتره که از این طریق انجام بشه و حتی اون وثیقه بازدارنده نیست. درباره حراست هم واقعا تاسف آوره، هیچ کشوری مسئول امنیتی نمیفرسته. در دوران حکومت صدام حسین خاطرم هست که وقتی تیم هاشون اعزام میشدن مسئولی از اداره امنیت و اطلاعات اعزام میشد، اما در حال حاضر فقط ایرانه که داره این کارو میکنه و هیچ دلیلی هم نداره. خب الان مسئول حراست با این بحران اقتصادی با هزینه بسیار زیاد اعزام میشه و خب اونجا چیکار کرده؟ خب اون ورزشکار هم رفته دیگه، نمیتونست جلوشو بگیره.
شما اشاره داشته که در سالهای اخیر این ماجرا اتفاق افتاده در تیم‌های دیگر، میشه اشاره داشت که در چه ورزش‌هایی این ماجرا ماجرای پناهندگی ورزشکاران ایرانی اتفاق افتاده در طول این چند سال اخیر؟
در 2-3 سال گذشته ما شاهد شدیدترین و گسترده‌ترین موج مهاجرتی ورزشکاران ایرانی بودیم. خب پناهندگی ورزشکاران از آغاز دهه 60 صورت می‌گیره، ولی مختص مردان بود چون اصلا در اون مقطع زنان اعزام نمی‌شدن. اما جالبه که در نیمه دوم دهه 90 به این سو ما می‌بینیم که در سال‌های اخیر زنان آمار پناهندگی ورزشکاران زن پا به پای ورزشکاران مرد، اونم چه چهره‌های تراز اول مثل پرینیا علیزاده که تاریخ ساز ورزش زنانه ایران بود، یا خانم بیات که در فدراسیون جهانی شطرنج جایگاه بالایی داشت به عنوان داور، در فوتبال زنان به همین ترتیب فوتبال زنان و رشته‌های رزمی زنان، و حالا می‌بینیم که در هندبال هم در سطح تیم ملی ایران یک چهره با تجربه به این ترتیب از اردوی تیم ایران جدا میشه، و تا این لحظه جالبه که فدراسیون هندبال هیچ واکنشی به این خبر نشون نداده.
آقای رستم‌پور، چه دلیل یا دلایل موجب میشه که ورزشکاران به چنین تصمیمی برسند؟
واقعیت اینه که تا دهه 70 و 80 میشد این سوال رو در واقع پرسید که چه دلایلی باعث میشه که بروند. الان سوال اینه که چه دلایلی باعث میشه که اصلا بخواید ورزشکار بمونه. یعنی پاداش ها که حذف شده، پاداش های سکه‌ای رو حذف کردن به خاطر افزایش قیمتش، تیم ها که به خارج از کشور میرفتن مبلغی رو به عنوان پول تو جیبی دلاری یا یورویی به بچه‌ها میدادن، این حذف شده یا به حداقل رسیده. قراردادهای لیگ بسیار پایینه، و از طرفی برای خصوصاً ورزش زنان که مسئله حجاب و تبعیض‌ها و غیره هستش، امکاناتی وجود نداره. حتی یک مربی مرد نمیتونه بیاد نظارت کنه و عمل کرده تمرینی شاگردش. هیچ دلیلی رو پیدا نمی‌کنن تو این شرایط وحشتناک اقتصادی بخوان بچه‌ها بمونن و عمر ورزشی خودشون رو تلف شده ارزیابی می‌کنن. به همین خاطره که ما می‌بینیم دیگه هر روز داره این خبرها منتشر میشه و میشه گفت که کمابیش عادی هم شده برای جامعه مهاجرت ورزشکارا، و دیگه تعجبی رو به اون معنا بر نمی‌انگیزه.
دیدگاه مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو شنیدید. در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی است. در تهران زندگی می کند و به خاطر انتقادها و فعالیتهایش در شبکه‌های اجتماعی در زندان تهران بزرگ محبوس است. نامش حسین قشقایی است. دانش آموخته رشته کامپیوتر. شغلش خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. اهل فوتبال و علاقه‌مند به موسیقی سنتی و نوای سه‌تار. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما درگیر پرونده‌های امنیتی شد. این فعال مدنی نخستین بار در آبان سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. پس از یک ماه تحمل انفرادی و بازجویی‌های تحت فشار با وثیقه‌ای 1 میلیارد تومانی آزاد شد. اما سرانجام آن بازداشت تشکیل پرونده ای امنیتی علیه او بود. قاضی عموزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، حسین قشقایی را مجرم دانست و برایش حکم 3 سال حبس صادر کرد. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. هنوز درگیر این پرونده بود که بار دیگر بازداشت شد. در بهمن سال 98. این بار توسط اداره اطلاعات ساوه. بازداشتی 3 هفته‌ای به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مأمورین. برای این پرونده هم در دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شد و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی و 4 میلیون تومان جریمه نقدی. مصادیقی که در هر دو پرونده برای اتهام‌های حسین قشقایی عنوان شد، فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود. مطالبی که در انتقاد از حکومت ایران نوشته بود، از مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسین قشقایی 29 اسفند سال 99 برای اجرای حکمش احضار شد و پس از پایان تعطیلات نوروز در تاریخ 14 فروردین 1400 به زندان رفت تا 2 حبس قابل اجرای خود را در زندان تهران بزرگ سپری کند در فشافویه جنوب تهران.
با برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 21:30 به وقت ایران بار دیگر با شما خواهیم بود.